ساعت 12 شب شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. درود بر شما. در نیمه شب امشب من کیوان حسینی در این برنامه از همین حالا در کنارتون خواهم بود تا نزدیک به نیم ساعت دیگه در نخستین ثانیه های دوشنبه دوم اسفند ماه سال 1389 خورشیدی 21 فوریه سال 2011 میلادی در مجله نیمه شب امشب تحلیل های متنوعی رو درباره اعتراض های روز یکشنبه اول اسفند ماه در رادیو فردا خواهیم شنید، اما پیش از همه اونها نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با حسین قویمی، مسئول خبرهای رادیو فردا در این ساعت. آقای قویمی، شب شما بخیر. تازه ترین خبر از اعتراض‌ها چی هست؟
با تاریکی هوا الله اکبر ها هم شروع شده. بانگ الله اکبر رو در تهران و برخی از شهرهای دیگه شنیده میشه و در چند شهر اروپایی و آمریکایی هم ایرانیان در حمایت از جنبش مدنی ایران دست به اعتراض دادن در مقابل سفارتخانه های ایران. در لیبی هم اوضاع همچنان مقشوشه و درگیری و زد و خورد بین نیروهای امنیتی با مردمی که معترضان انجام میشه.
بسیار عالی، مشتاقیم که مشروع این خبرها رو از شما بشنویم.
با درودی دیگر بار، با تاریک شدن هوا در برخی محله های تهران بانگ الله اکبر شنیده می شود. شاهدان عینی و برخی وبسایت ها از ادامه تجمع گروه های پراکنده در خیابان های ولی عصر، چهارراه پارکوی، میرداماد و میدان هفته تیر گزارش می دهند. به گزارش سایت کلمه، روز یکشنبه در خیابان میرداماد بین معترضان و نیروهای انتظامی و لباس شخصی درگیری هایی روی داده است. در میدان هفته تیر نیز درگیری هایی بین مردم و نیروهای ضد شورش گزارش شده است. به گزارش سایت کلمه، سطح شهر تهران روز یکشنبه شاهد حضور پررنگ و گسترده نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی بود. از سوی دیگر، مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی با اشاره به تدابیر امنیتی شدید در ایران، شرکت مردم در تجمع‌های روز یکشنبه را تحسین برانگیز خواند. وی همچنین از برنامه شورای هماهنگی راه سبز امید برای ادامه تجمعات خبر داده است. مجتبی واحدی روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا با تمجید از حضور مردم در تظاهرات اول اسفند ماه در ایران گفته است بیش از توقع ما در نقاط مختلف تجمع برگزار شده و مردم شعار دادند. وی همچنین با اشاره به خبرهای منتشره توسط برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های نزدیک به حاکمیت از جمله خبرگزاری فارس درباره آرامش در تهران گفته است این سایت‌ها از یک طرف نوشتند در تهران هیچ خبری نیست، اما از طرف دیگر نوشتند که خانم فائزه هاشمی در حال تحریک مردم دستگیر شد. عضو شورای هماهنگی راه سبز امید افزوده است اگر خبری نیست، خانم فائزه هاشمی چه کسی را تحریک می کرد که دستگیر شد؟ در همین رابطه، همینطور که شنیدید، در بخشای خبری گوناگون خبرگزاری فارس از آزاد شدن فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، خبر داد. خانم هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در تقاطع خیابان فاطمی و خیابان ولیعصر تهران بازداشت شد، اما ساعتی بعد او را آزاد کردند. در خبری دیگر، جورج سوروس، میلیاردر سرشناس آمریکایی، روز یکشنبه در شبکه تلویزیونی CNN گفت که نظام جمهوری اسلامی تا یک سال دیگر بیشتر دوام نخواهد آورد، چرا که رفتار مردم نسبت به گذشته تفاوت پیدا کرده است. آقای سوروس افزود مسئله این است که رفتار مردم نسبت به زمانهای عادی بسیار متفاوت شده است. وقتی مردم زندگی خود را با انگیزه های مشترک به خطر می اندازند، به گفته وی آنچه که غیر ممکن به نظر می رسد در واقع امکان پذیر است. وی افزود من حاضرم شرط ببندم که رژیم جمهوری اسلامی تا یک سال دیگر بیشتر سر کار نخواهد بود. در خبری دیگر، برای اعلام همبستگی و حمایت از جنبش مدنی در ایران، برخی از ایرانیان در چند شهر اروپایی و آمریکایی تجمع کردند. روز یکشنبه ایرانیان ساکن لندن و فرانکفورت با گرد همایی در مقابل ساختمان سفارتخانه های ایران در این دو شهر تجمع کردند و با شعارهایی چون مرگ بر دیکتاتور علیه حکومت تهران اعتراض کردند. در لندن و فرانکفورت ایرانیان با شعارهای خود خواهان کنارگیری دیپلمات‌های ایرانی شدند. در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا و همچنین در کوالالامپور پایتخت مالزی نیز ایرانیان در تجمع‌های اعتراض‌آمیز شرکت کردند. در خبری دیگر از لیبی، معترضان در این کشور روز یکشنبه هم در خیابان‌های بنغازی تجمع کرده و خواهان تغییر رژیم در لیبی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید دست کم 104 نفر از زمان آغاز اعتراضات ضد حکومتی در لیبی کشته شدند. نیروهای نظامی و انتظامی به مردم شلیک می‌کنند و شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی، به شدت آشفته است. آقای حسینی،
ممنونم. از حسین قویمی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با هم شنیدیم و ما ببینیم در مجله نیمه شب امشب دیگر چه گزارش هایی رو با هم خواهیم شنید. سرانجام روز یکشنبه از راه رسید و خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ کشور پر شد از ماموران پلیس و لباس شخصی‌های سپاه و بسیج. اعتراض‌های اول اسفند ماه با تظاهرات 25 بهمن چه تفاوت‌هایی داشت و جنبش سبز به کجا می‌رود؟
به نظر من ما شاهد فصل جدیدی از جنبش اعتراضی مردم هستیم که پس از انتخابات.
تحلیل محمدعلی توفیقی، کارشناس مسائل ایران را در این باره خواهیم شنید. به گفته وبسایت‌های اصلاح طلبان، تجمع هواداران حکومت در برابر منزل مهدی کروبی ادامه دارد، تجمعی که اعتراض آقای کروبی را در پی داشته. از این تجمع و نامه مهدی کروبی به رئیس قوه قضاییه برایتان خواهیم گفت. یک دیپلمات دیگر از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در روز اول اسفند و همزمان با اعتراض‌های داخل کشور در ایتالیا استعفا کرد.
دیپلمات جمهوری اسلامی در میلان هستم با 25 سال سابقه کار.
احمد ملکی، دیپلمات مستعفی، در مصاحبه با رادیو فردا از علل این کار خود خواهد گفت. در کنار گزارش‌هایی از لایحه بودجه سال 90، بازگشت آلمانی‌های بازداشتی به کشورشان و ماجرای دو ناو خبرساز ایران در کانال سوئز در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. با وجود حضور گسترده نیروهای انتظامی در روز یکشنبه در خیابان‌های مرکزی تهران و گزارش‌های تظاهرات پراکنده، برخی خبرگزاری‌های دولتی می‌گویند اوضاع تهران آرام بوده و در روز یکشنبه در تهران و دیگر شهرهای ایران هیچ اتفاقی نیفتاده و آنچنان که خبرگزاری فارس توصیف کرده، ضد انقلاب باز هم ناکام مانده. فرین آسمی درباره اعتراضات روز اول اسفند با محمدعلی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، گفتگو کرده. محمدعلی توفیقی اعتراضات روز یکشنبه را این گونه تحلیل می‌کند:
تظاهرات و راهپیمایی‌هایی که ما امروز در یک اسفند شاهد اون بودیم رو باید در ادامه خیزش جدید جنبش اعتراضی ایران در خیابان که از 25 بهمن شروع شد ارزیابی کرد. به نظر من ما شاهد فصل جدیدی از جنبش اعتراضی مردم هستیم که پس از انتخابات سال 1388 به وجود اومد و این برخلاف پیشبینی‌های حاکمیت بود که میگفت جنبش کاملا سرکوب شده، رهبران اون رو در واقع به سکوت وادار کرده و حتی برخی از تحلیلگران هم تا حدودی به دلیل فروکش کردن حضور مردم در خیابان یک چنین تحلیلی رو ارائه میدادن. اما حضور مجدد مردم در خیابان 25 بهمن و امروز نشون داد که این جنبش همچنان از پتانسیل بالایی برخورداره.
آقای توفیقی، در خیلی از مناطق تهران شاهدای عینی و مردمی که شرکت کرده بودند در تظاهرات میگفتن که تعداد نیروهای لباس شخصی یا نیروهای انتظامی خیلی زیاده و به شدت مردم سرکوب شدن. تفاوت اعتراضات امروز رو با 25 بهمن چی میبینین شما؟
حاکمیت در 25 بهمن یک مقداری غافلگیر شد، به خاطر اینکه فکر نمی‌کردن بعد از 20 ماه جنبش از این پتانسیل برای حضور مردم در خیابان برخوردار باشه. به خاطر همین برای امروز از آمادگی بیشتری برخوردار بودن، از یک سازماندهی بالاتری برای مقابله و سرکوب استفاده کرده بودن و این رو ما در اخبار رسانه‌ای و پوشش اون هم شاهد بودیم. میشه گفت که حاکمیت یک برنامه ریزی دقیق تری برای جلوگیری از تجمعات و پراکنده کردن مردم به خرج داده بود. در هم 25 بهمن و هم امروز حاکمیت از یک تاکتیکی استفاده کرد با حضور در واقع پرحجم لباس شخصی ها و بسیجیان و همینطور نیروهای سرکوب، تمام تلاش خودش رو به کار برد که تجمعات پراکنده مردم به هم پیوسته نشه که برای اونها قابل کنترل نباشه.
آقای توفیقی، تحلیلتون از پوشش خبری رسانه‌های داخلی چی هستش؟ با توجه به اینکه بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که امروز خبری نبوده در تهران و دیگر شهرها و خیلی همه چی آروم بوده.
بله، به نظر می‌رسید که رسانه‌های حاکمیت از یک مرکز مشترک در حال سازماندهی و هدایت هستند و عمده محور کار اونها هم به این شکل بود که نشان بدن اوضاع تهران آرامه، هیچ اتفاقی نیفتاده، تجمعی به وجود نیامده و حتی کسی هم کشته نشه. البته از 24 ساعت قبل خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هستش یک محوری رو تحت عنوان کشته‌سازی با حجم انبوه در اخبار خودش قرار داد و همه سایت‌های دیگه اون رو پوشش دادن، مبنی بر اینکه مثلا گروه‌های مسلح تصمیم گرفتن که تجمعات رو برای ایجاد اغتشاش به گلوله ببندن که با این هدف انجام شده بود که هم از یک طرف مردم رو بترسونن که اگر به صحنه نیان و همین که اگر احیانا سرکوب شدیدی اتفاق افتاد بتونن از قبل اون رو توجیه بکنن که ما هشدار داده بودیم. در عین حال دروغگویی و اینکه نتونستن این انسجام رو حفظ بکنن از اونجا معلوم شد که همین خبرگزاری فارس خبر از دستگیری خانم فائزه هاشمی داد، در حالی که اعلام کرد که خانم هاشمی در حال سازماندهی مردم و در تجمعات و در حال لیدری مردم برای شعار دادن دستگیر شده و همینطور جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که تجمعات پراکنده عوامل منافقین و وابستگان به آمریکا و انگلیس بدون هیچ حادثه‌ای پایان پیدا کرد. اینها نشون میده که واقعا خبرگزاری‌های حاکمیت از یک صدا مشترک در واقع هدایت می‌شدن، اما نتونستن انسجام خودشون رو حفظ کنن.
آقای توفیقی، به نظر شما قدم بعدی باید چی باشه؟ فکر می‌کنید که اعتراضات خیابانی باید ادامه پیدا بکنه یا اینکه رهبران مخالفان باید راه‌های دیگه‌ای رو امتحان بکنن؟
نظر من این بستگی به رفتار حاکمیت داره. اولا این تظاهرات ها و این اعتراض ها به نظر میرسه بیشتر جنبه خودجوش و مردمی داره. حاکمیت اساسا حق اعتراض رو برای مردم به رسمیت نمیشناسه و توجهی به خواسته ها و مطالبات اونها نداره. در چنین شرایطی من فکر میکنم که مردم ایران تجربه‌ای که از همین وقایع اخیر در اطراف خودشون مثل مصر و تونس دریافت کردن، به نظر میاد که قصد دارن این بار از پایداری بیشتری برای حضور در خیابان برخوردار باشن. عملا این حاکمیت هستش که با پاسخ ندادن به مطالبات مشروع، قانونی و به حق مردم اونها رو داره به یک مقابله و به یک چالش دعوت میکنه.
توضیحات محمد علی توفیقی و تحلیل ایشون رو درباره اعتراض‌های روز یکشنبه در مصاحبه با فرین آسمی با هم شنیدیم، زمینی که مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی هم با اشاره به تدابیر امنیتی شدید در ایران در مصاحبه با رادیو فردا شرکت مردم در تجمع‌های روز یکشنبه در ایران رو تحسین برانگیز دونسته و از برنامه شورای هماهنگی راه سبز امید برای ادامه تجمعات خبر داده و همزمان وبسایت سهام نیوز هم خبر داده که در ساعات پایانی روز یکشنبه بار دیگر هواداران حکومت در برابر منزل مهدی کروبی تجمع کردند. این در حالی است که مهدی کروبی در نامه به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ضمن انتقاد شدید از حضور ده‌ها موتورسوار در مقابل خانه اش در شب‌های اخیر نوشته بود که این افراد قصد جان او و خانواده اش را دارند. این رهبر مخالفان دولت همچنین گفته بود تا زنده است در کنار مردم میماند. همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به نامه اخیر آقای مهدی کروبی.
مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت طی انتشار نامه‌ای به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به سلب آرامش و آسایش ساکنان محله خود توسط افرادی موتورسوار گفته است تا آخرین لحظه کنار مردم باقی خواهد ماند. به گزارش پایگاه خبری سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی، این رهبر مخالفان دولت در نامه‌ای به قوه قضاییه از حضور 100 موتورسوار و چند به قول او روحانی نما در شب‌های متوالی در مقابل خانه‌اش خبر داده و اینکه این افراد با فحاشی و حتی کی آرامش منطقه را برهم زدند. آقای کروبی در این نامه می نویسد این افراد مراسمشان را با بکار بردن زشت‌ترین کلمات در رابطه با به اصطلاح سران فتنه و نیز برخی سران و مقامات حکومتی و خانواده آنان آغاز و با دعا طلب طول عمر برای مقام رهبری به پایان می رسانند. خلاصه اینکه با کف و سوت و فحاشی و سینه زنی و دعای فرج به خیال خامشان در حال خدمت به اسلام و مسلمین هستند. مهدی کروبی در نامه خود به قوه قضاییه همچنین میگوید این افراد در مقابل خانه‌اش به دنبال ورود به ساختمان و قتل ساکنین آن هستند. مهدی کروبی همچنین از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته تا به قول خود عمل کرده و هر چه زودتر و از طریق قانونی برای او دادگاهی علنی تشکیل دهد.
گزارش همکارم مانیا منصور را شنیدیم درباره آخرین نامه مهدی کروبی رئیس قوه قضاییه. همچنین احمد ملکی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در میلان در ایتالیا استعفا کرده و به کمپین سفارتخانه‌های سبز پیوسته. آقای ملکی ساعتی پس از استعفای خود به همکارم فهیمه خضر حیدری چنین گفت:
دیپلمات جمهوری اسلامی در میلان هستم با 25 سال سابقه کار که در اعتراض به رفتار حکومت این چند وقت علیه ملت ایران دست به اعمال وحشیانه زد جنبش سبز پیوسته.
آقای ملکی به شما در این 25 سال ماموریتتون فقط در میلان بوده؟
نه، قبلا من در پرتغال بودم و کنیا.
آقای ملکی شما ممکن دقیقا راجع به سمت خودتون در سرکنسولگری در کنسولگری یک توضیحی برای شنوندگان ما بدین؟
بله، من دیپلمات جمهوری اسلامی عنوان دیپلمات ارشد کنسولگر بودم. بله، منتها با توجه به سوابق ما اینا 25 سال سابقه کاری که داشتم انجام.
آقای ملکی میخوام خواهش کنم که اگه ممکنه راجع به هر حال انگیزه این اقدام در این مقطع زمان هم کمی برای ما توضیح بدید، چون که پیش از شما به هر حال دیپلمات های دیگری کار رو شروع کردن از جمله خود آقای حیدری و دیپلمات های بعدی، چرا شما الان در این مقطع به همکارانتون پیوستین؟
البته ما همراه با ملت ایران بودیم، یعنی در گذشتم حتی دوره هایی بوده که انتخابات بوده در خود سفارتخونه که انتخابات بود ریاست جمهوری، دوره ای بود که دوره اول احمد میلاد اصلا ما رأی ندادیم، در خود همون نمایندگی که بودیم رأی ندادیم. و این که با توجه به شرایط و اینا که بود به عنوان یک ناراضی علی خصوص بعد از اتفاقات 88، چه بسا دوستان بگم خوب هستن به وزارت خارجه یا هستن در دستگاه حاکمیت، منتها ناراضی و با مدت هستن و با توجه اتفاقات اخیری که افتاد تصمیم گرفتیم که زادم رو رها کنیم و به طور عدنی به مدت بسرم.
آقای ملکی به عنوان شخصی که به هر حال کارتون در حوزه سیاست هست، فکر میکنید این ریزش در واقع نیروهایی در خود بدنه دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله شما و همکارانتون دیپلمات های دیگر چه اثری میتونه داشته باشه بر وضعیت فعلی ایران؟
اثر بسیار مثبتی داره و 100% مؤثره. اولین راه مبارزه با زادن ترک زادن و با توجه به شرایطی که در ایران اتفاق افتاده و اینا و حرکات های مردمی در چند وقت اخیر و خصوص در اول اسفند و چند آینده که پیش خواهد اومد، به طور مؤثر جنبش به طرف پیروزی نهایی پیش میبره انشاءالله.
آخرین سوال من آقای ملکی این هستش که شما الان وضعیت خودتون چگونه خواهد شد؟ شما الان ایتالیا رو ترک کردید و به نروژ رفتید، برنامه‌تون چی هست؟
نه نروژ نرفتیم، ولی فردا در کنفرانس خبری که اعلام میشه در پاریس هستیم و تا ببینیم شرایط چی میشه.
احمد ملکی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در میلان در کشور ایتالیا از سمت خود استعفا کرد به نشانه اعتراض به سرکوب‌ها در ایران و به گفته خودش به جنبش سبز ایران پیوست. مصاحبه همکارم فهیمه خضر‌حیدری را شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال آینده را روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این بودجه نسبت به بودجه سال جاری 46% افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بابک غفوری آذر بشنویم.
سرانجام بعد از 76 روز تأخیر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بودجه سال 1390 را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. بودجه‌ای که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر حجمش حدود 539 هزار میلیارد تومان است و نسبت به قانون بودجه سال 89 46% رشد نشان می‌دهد. در بودجه سال 90 دولت درآمد بالایی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها پیش بینی کرده است که بر همین اساس حجم بودجه افزایش زیادی نسبت به قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد. آقای احمدی نژاد روز یکشنبه پیش از تقدیم رسمی لایحه بودجه به رئیس مجلس در قالب یک سخنرانی بخش از ویژگی‌های بودجه سال آینده را بیان کرد. او رقم بودجه عمومی دولت را 176.993 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت این اولین بودجه تنظیمی بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه است. به گفته آقای احمدی نژاد در سال 90 قانون هدفمند کردن یارانه ها ادامه پیدا می کند و در صورت مساعد بودن شرایط گام های بعدی برداشته خواهد شد. او البته در ضمن سخنرانیش چندین بار به شوخی با نمایندگان مجلس پرداخت.
دیروز کیش بودیم، رفتیم اون محلات قدیمی کیش رو ببینیم، با مردم ملاقات کنیم. دیدیم اومدن میگن ما 15 نفریم، میگیم گفت 14 نفریم، 12 نفریم، 18 نفریم. 18 نفر چند خانوار حساب میشه؟ چون آماری که ما گرفتیم خانواده 24 نفری هم هست الحمدلله. رقم بودجه رو میخواد چه کار؟ رقم نداره بودجه. بله؟ رقم رو میدیم میبینید دیگه.
رئیس جمهور ایران در سخنرانیش از نمایندگان مجلس خواست که تغییرات زیادی در بودجه ایجاد نکنند تا به گفته او انسجام آن از بین نرود.
اگر شاکلی بودجه، انسجام بودجه، جهتگیری های بودجه حفظ بشود، همه تعهداتی که ما داریم انشالله انجام خواهیم داد.
ارائه لایحه بودجه سال 90 در حالی صورت می‌گیرد که هنوز تکلیف لایحه برنامه پنجم توسعه که بنابر روش‌های جاری باید بودجه سال 90 بر مبنای آن تنظیم شود مشخص نیست. همچنین تأخیر 2.5 ماهه دولت در ارائه بودجه باعث شده که کار رسیدگی به بندهای مختلف آن در کمیسیون‌های تخصصی با ابهام همراه باشد. آنچنان که خود آقای احمدی نژاد از نمایندگان خواست با تصویب سریع آن ایام عید نوروز را در کنار خانواده‌هایشان سپری کنند.
ان شاءالله با تصویب یه بودجه بسیار عالی، مترقی و سازنده عید نوروز را همراه با خانواده‌هاتون خواهید گذرون. ان شاءالله موفق. اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن. من
با وجود این صحبت‌های آقای احمدی نژاد، بر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان تا 10 روز وقت دارند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌ها بدهند و کمیسیون‌های تخصصی از 15 تا 30 روز فرصت دارند تا درباره بندهای مختلف بودجه بررسی و تغییرات پیشنهادی خود را به کمیسیون تلفیق ارائه دهند. کمیسیون تلفیق نیز بعد از بحث و بررسی لایحه نهایی را به صحن علنی مجلس ارائه می‌دهد. در چنین شرایطی مشخص نیست که آیا روند تصویب بودجه در فاصله 1 ماهه تا پایان سال انجام خواهد شد یا خیر، و آیا اینکه نمایندگان مجلس مجبور خواهند شد ایام عید نوروز را در صحن علنی مجلس برای تصویب لایحه بودجه سال 90 بگذرانند.
بله، بالاخره محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران بعد از یک تأخیر کم سابقه لایحه بودجه سال آینده رو روز یکشنبه به مجلس ارائه کرد. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220.
دو خبرنگار آلمانی که 133 روز در زندانی در شهر تبریز به سر می‌بردند، بامداد روز یکشنبه با یک هواپیمای دولتی از تهران همراه وزیر امور خارجه آلمان به برلین، پایتخت آلمان، بازگشتند. وزیر امور خارجه آلمان برای بازگرداندن این تو برای اولین بار بعد از 7.5 سال به تهران سفر کرده بود و برای چند ساعت در تهران ماند. شرح بیشتر درباره آزادی این دو خبرنگار آلمانی و حواشی آن در گزارش همکارم شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در پی تلاش‌های وزارت خارجه آلمان و همپایان بر پایه ده‌ها حرکت اعتراضی از سوی رسانه‌های گروهی، سیاستمداران و هنرمندان، بامداد روز یکشنبه مارکوس هلویگ و ینز کوخ، دو روزنامه‌نگار آلمانی که 133 روز در زندانی در شهر تبریز به سر می‌بردند، وارد کشورشان شدند. این خبرنگار و عکاس آلمانی روز 18 مهر ماه امسال در حالی که در شهر تبریز سرگرم مصاحبه با سجاد قادرزاده فرزند سکینه محمدی آشتیانی زن محکوم به مجازات سنگسار بودند از سوی عوامل و ماموران امنیتی دستگیر و روانه زندان شدند. این دو روزنامه‌نگار آلمانی با ویزای توریستی وارد ایران شده و بدون آن که از وزارت ارشاد مجوز فعالیت خبرنگاری دریافت کنند دست به این مصاحبه زده بودند. به همین خاطر این دو در آغاز از سوی دادستانی شهر تبریز به عنوان جاسوس شناخته شدند، ولی پس از گذشت چند روز این اتهام پس گرفته شد و آن دو متهم شدند که قوانین ویزا در ایران را زیر پا گذاشتند. این دو خبرنگار آلمانی در حالی که 133 روز زندان خود را در شهر تبریز پشت سر می گذاشتند، روز شنبه دادگاهی در همین شهر از پایان رسیدگی به پرونده این دو خبر داد و یادآور شد مجازات 20 ماه حبس تعزیری آنها به جریمه نقدی کاهش یافته و به این ترتیب هر یک از این خبرنگاران با پرداخت 50 میلیون تومان که معادل 35700 یورو است آزادی خود را بازیافتند. در پی این آزادی گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان با یک هواپیمای دولتی به تهران رفت و پس از دیداری کوتاه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه و محمود احمدی نژاد دو خبرنگار را با همین هواپیمای دولتی به آلمان آورد. روزنامه‌های آلمان می‌نویسند به خاطر مسئله بحث برانگیز اتمی ایران و لگدمال شدن حقوق بشر در این کشور، پس از گذشت 7.5 سال این برای اولین بار است که یک وزیر خارجه آلمان به تهران رفته است. از طرفی به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان DPA، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران این موضوع را رد کرده که گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان صرفاً برای آزادی این دو خبرنگار آلمانی به تهران رفت. است. بلکه هدف از این سفر کوتاه به گفته صالحی گفتگو پیرامون مسائل دو جانبه و جهانی بوده است، اگرچه در این گفتگو اتفاق نظر و اختلاف دیدگاه ها هم جریان داشته. در پیوند با همین دیدار وزیر خارجه آلمان هم گفته است که دیداری کوتاه با صالحی داشته و درباره مسئله حقوق بشر و تحولات دموکراتیک در ایران گفتگو کرده. از طرفی گیدو وستوله پس از بازگشت به کشور خود مورد این انتقاد قرار گرفته که چرا در این شرایط به ایران سفر کرده است و او تنها به این بسنده کرده و گفته است فقط برای کمک به آزادی دو خبرنگار آلمانی به تهران رفته و افزوده است که همچنان از حرکت‌های دموکراتیک حمایت می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی درباره حضور ناوهای جنگی ایرانی در دریای مدیترانه ادامه میدیم. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان کانال سوئز گزارش میدهد که عبور دو ناو جنگی ایران از این کانال برای 48 ساعت به تعویق افتاده. قرار بود این ناوها ساعت 6 صبح روز دوشنبه به وقت محلی از این کانال رد شوند. در همین حال به دنبال تصمیم دولت ایران برای فرستادن این دو ناو به دریای مدیترانه روز یکشنبه نخست وزیر اسرائیل این اقدام ایران را تحریک‌آمیز خواند. بنیامین نتانیاهو میگوید که اسرائیل حضور ناوهای جنگی ایران در نزدیکی سواحل خود را بسیار جدی و با اهمیت تلقی می‌کند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن و گزارشی در این باره.
خبرگزاری‌ها از اورشلیم بیت المقدس گزارش می‌دهند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در جلسه کابینه این کشور عبور دو ناو ایرانی از کانال سوئز به دریای مدیترانه را بسیار با اهمیت خواند، ولی از واکنش دولت خود به چنین اقدامی سخنی نگفت. دو ناو جنگی ایران وارد آبهای اسرائیل نخواهند شد. با این حال دولت اسرائیل نسبت به نیت جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. اسرائیل همچنین نگران رویدادهای مصر و نفوذ بیشتر عوامل تندرو اسلامی در این کشور است و از آن بیم دارد که پیمان صلح دو کشور پس از گذشت بیش از 3 دهه با مخاطره روبرو شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی نوشته است مصر متحد درازمدت آمریکا با حکومت ایران روابط تیره‌ای داشته و اسرائیل در حراس است که تضعیف مصر میتواند زمینه مناسبی برای نفوذ تندروهای حکومت ایران در آن کشور فراهم آورد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه همچنین گفت امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده که یهودیان در چه منطقه بی‌ثباتی به سر می‌برند، منطقه‌ای که ایران می‌کوشد در آن از شرایط به وجود آمده بهره برداری کند و با اعزام ناوهای جنگی دامنه نفوذ خود را افزایش دهد. مسئولان کانال سوئز هفته گذشته اعلام کردند که دو ناو جنگی ایران الوند و خارک نام دارند که دومی یک کشتی تدارکاتی محسوب می شود. از هنگام استقرار جمهوری اسلامی در ایران این نخستین بار است که کشتی‌های نظامی ایران عبور از کانال سوئز را تقاضا کردند. ناوهای جنگی اسرائیل در گذشته طول این کانال را پیموده و از مدیترانه به دریاهای آزاد حرکت کردند و دست کم در یک مورد زیر دریایی اسرائیل از نوع دالفین که قادر به پرتاب موشک‌های هسته‌ای است از کانال سوئز عبور کرده است. اسوشیتد پرس می نویسد که ظاهراً این هشداری به دولت ایران بوده است. دولت اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی بر موجودیت خود می داند و پشتیبانی های آن از حزب الله و سازمان حماس در نوار غزه را در این راستا تلقی می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 12:30 نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید. در این قسمت از مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میتونید بازپخش برنامه صدای دیگر رو شاهد باشید و بشنوید و برنامه‌ای که به مسائل زنان اختصاص داره. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، حسین قویمی یه بار دیگه اینجاست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با درود دیگر بار، با تاریک شدن هوا در برخی محله‌های تهران بانگ الله اکبر شنیده می‌شود. شاهدان عینی و برخی وبسایت‌ها از ادامه تجمع گروه‌های پراکنده در خیابان‌های ولیعصر، چهارراه پارک‌وی، میرداماد و میدان هفته تیر گزارش دادند. به گزارش سایت کلمه، سطح شهر تهران روز یکشنبه شاهد حضور پررنگ و گسترده نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی بود. در خبر دیگر، مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی با اشاره به تدابیر امنیتی شدید در ایران شرکت مردم در تجمعهای روز یکشنبه را تحسین برانگیز خواند. وی همچنین از برنامه شورای هماهنگی راه سبز امید برای ادامه تجمعات خبر داده است. مجتبی واحدی روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا با تمجید از حضور مردم در تظاهرات اول اسفند ماه در ایران گفته است بیش از توقع ما در نقاط مختلف تجمع برگزار شده و مردم شعار دادند. در خبر دیگر، جورج سوروس میلیاردر سرشناس آمریکایی روز یکشنبه در شبکه تلویزیونی CNN گفت که نظام جمهوری اسلامی تا یک سال دیگر بیشتر دوام نخواهد آورد، چرا که رفتار مردم نسبت به گذشته تفاوت کرده است. آقای سوروس افزود مسئله این است که رفتار مردم نسبت به زمانهای عادی بسیار متفاوت شده. وقتی مردم زندگی خود را با انگیزه های مشترک به خطر می اندازند، به گفته وی آنچه که غیر ممکن است در واقع امکان پذیر می شود. وی افزود من حاضرم شرط ببندم که رژیم جمهوری اسلامی تا یک سال دیگر بیشتر سر کار نخواهد بود. در خبر دیگر، از آن سوی آبها، دولت موقت تونس خواهان استرداد زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق این کشور از عربستان شد. بر پایه گزارش‌ها دولت محمد قنوشی با ارائه درخواستی رسمی از دولت ریاض خواسته است تا رئیس جمهوری فراری تونس را به کشورش بازگرداند. دولت موقت تونس همچنین از مقام‌های عربستان سعودی پرسیده است که درباره وضعیت جسمی بن علی به آنها گزارش دهند. طی چند روز گذشته برخی خبرها حاکی بود که بن علی به علت فشار شدید روحی به حالت کما دچار شده و در بیمارستانی در جده بستری است. در خبر دیگر، معترضان در لیبی روز یکشنبه هم در خیابان‌های بنغازی تجمع کرده و خواهان تغییر رژیم در لیبی شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید دست کم 104 نفر از زمان آغاز اعتراضات ضد حکومتی در لیبی جان باختند. نیروهای نظامی و انتظامی به مردم شلیک میکنند و شهر بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی به شدت آشفته است. معمر قذافی رهبر لیبی حدود 4 دهه بر این کشور حکومت کرده است. در بحرین هزاران نفر همچنان در میدان لولو یا مرواری در مرکز شهر منامه حضور دارند. در همین حال گروه‌های مخالف روز یکشنبه خواستار آغاز دیالوگ ملی شدند. در پی خشونت‌های چند روز گذشته 7 گروه اپوزیسیون در بحرین از حکومت خواستند برای آغاز گفتگوهای ملی گام‌های مثبت بردارد. و در یمن تظاهرات ضد دولتی در این کشور روز یک شنبه وارد نهمین روز پیاپی شد. طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز یک شنبه تلاش کردند تظاهرات ضد دولتی را برهم بزنند. روز یک شنبه حدود 3000 دانشجوی یمنی در دانشگاه صنعا تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس جمهوری این کشور شدند. کیوان
ممنونم. تا سعی و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از حسین قویمی شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسید به برنامه صدای دیگر، برنامه هفتگی که اختصاص داره به مسائل زنان در ایران. این برنامه رو همکارم رویا کریمی مجد تهیه کرده که با همدیگه میتونیم بشنویم. من از این فرصت استفاده میکنم یه بار دیگه یادآوری میکنم که آدرس ایمیل info@radiofarda.com آدرسی هست که میتونید به ما ایمیل بزنید و نظرات خودتون رو درباره همه چیز اونجا برامون بنویسید. من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم تا این برنامه رو با هم بشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از برنامه هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود. با ما شهربانو امانی نماینده سابق مجلس بازداشت شد. این خبر را رسانه‌های داخلی ایران روز 25 بهمن ماه منتشر کردند. پس از آن اما هیچ خبر دیگری مبنی بر اینکه خانم امانی نماینده اصلاح طلب و فعال حقوق زنان در کجا نگهداری می شود منتشر نشده است. گفته می شود امضای این نماینده سابق شهر ارومیه در میان امضاهای احزاب اصلاح طلب برای درخواست راهپیمایی 22 خرداد سال جاری دیده شده. خانم امانی همچنین از جمله نمایندگان مخالف لایحه حمایت از خانواده بود که پیشتر در این باره گفته بود قانون به جای اینکه تظلم خواهی مظلوم را داشته باشد حق از مظلوم را ضایع می کند. نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه طرحی قانونی را در پارلمان این کشور ارائه کردند که در آن مجازات عاملان ازدواج اجباری زنان 6 سال پیشنهاد شده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه در صورت خودکشی یک قربانی ازدواج اجباری این مجازات تا 10 سال نیز افزایش می‌یابد. در این طرح همچنین موضوع عقیم‌سازی متجاوزان مکرر جنسی نیز پیش بینی شده است. بر اساس این قانون متجاوزان جنسی پس از ارتکاب نخستین جرم مورد درمان قرار می گیرند، اما در صورت تکرار با استفاده از روش های شیمیایی عقیم می شوند. آمار منتشر شده در ترکیه نشان داده است که هر 4 ساعت یک تجاوز یا تلاش برای تجاوز جنسی صورت می گیرد و از سن بیش از نیمی از قربانیان کمتر از 18 سال است. محاکمه سیلویا برلوسکونی به 3 قاضی زن سپرده شد. قرار است سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا به اتهام اخاذی و فحشای با نوجوانان به دادگاه احضار شده و از سوی 3 قاضی زن مورد محاکمه قرار گیرد. خانم کریستیانا دیچنسو قاضی بازجویی های مقدماتی شهر میلان در شمال ایتالیا پس از بررسی دلایل و شواهد دادستانی میلان علیه برلوسکونی و همچنین دفاعیات وکلای مدافع نخست وزیر ایتالیا دستور تشکیل سریع دادگاه محکمه وی را صادر کرد. ربانی کوهر 34 ساله به عنوان وزیر امور خارجه جدید دولت پاکستان مشغول به کار شد. وی در کابینه قبلی دولت این کشور وزیر اقتصاد بود، ولی این بار در مراسم سوگند اعضای کابینه به عنوان وزیر امور خارجه معرفی شد. فعالان حقوق بشر در مصر به عدم حضور زنان در کمیسیون نوبنیاد قانون اساسی که از روز چهارشنبه 16 فوریه آغاز به کار کرده است اعتراض کردند. 60 سازمان و شخصیت مستقل با صدور بیانیه‌های اعلام داشتند که این اقدام تبدیل مصر به یک دموکراسی واقعی را زیر سوال می‌برد. در این بیانیه آمده است که زنان فعالانه در انقلاب مصر شرکت داشته و بازداشت و مفقود شدند و این حق بیچون و چرای آنان است که در ساختن یک جامعه دموکراتیک شرکت داشته باشند و کنار گذاشتن زنان به معنای تنزل منزلت نیمی از شهروندان کشور است. وظیفه کمیسیون قانون اساسی این است که پیش‌زمینه‌های متناسب با قانون اساسی برای برگزاری انتخابات پس از برکناری حسنی مبارک را فراهم سازد. بحران در کشورهای منطقه خلیج فارس همچنان ادامه دارد. پس از آنکه کشورهای تونس و مصر روند دموکراتیک شدن را با تلاش برای تغییر قانون اساسی آغاز کردند، اینک مردم بحرین و اردن و الجزایر به خیابان‌ها آمدند تا حقوق اساسی خود را طلب کنند. در این میان اما کارشناسان با حضور مردم در خیابان‌های تهران در روز 25 بهمن ماه آغاز جنبشی در ایران را هم پیش بینی کردند. جنبشی که هرچند حال و هوای خرداد 88 را یادآوری می‌کند، اما با تغییر شعارها و خواسته‌های تظاهرکنندگان به گفته کارشناسان گامی فراتر از خواسته‌های سال 88 را طلب می‌کند. آنگونه که گزارش‌های رسیده از ایران خبر می‌دهند، در راهپیمایی روز 25 بهمن ماه نیز زنان ایرانی حضور چشمگیر داشتند، حضوری همپای حضور زنان تونس و مصر در وقایع ماه‌های اخیر. اما آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، جنبش‌های مدنی در سال 2011 نه تنها معادلات نظم نوین جهانی را برهم زده است، بلکه تحولی نیز در نقش هویت زنان منطقه ایجاد کرده. تحولی که شاید بتوان آن را از رسانه‌ها پنهان کرد، اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و اولین زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است که نقطه مشترک همه زنان مصر و تونس و ایران و بحرین تلاش آنها برای دست یافتن به دموکراسی و تساوی حقوق زن و مرد است. شیرین عبادی اما در مورد تفاوت این جنبش های زنانه میگوید:
مهمترین تفاوت اونها قدمت جنبش زنان در ایران است. در سال 1905 که انقلاب مشروطیت در ایران اتفاق افتاد، زنان در این جنبش شرکت کردند و با فروش دیوالالات خودشون به مشروط خواهان کمک میکردند. و یادمون باشه در آن زمان تزارها هنوز در روسیه بودند و ترکان و عثمانی در غرب کشور ما و هنوز کشورهایی مانند سوریه و عراق و عربستان اساسا به وجود نیامده بودند. از اون زمان زنان ایران در پی تساوی حقوق هستند و حتی بعد از اینکه قانون اساسی در مشروطه سلطنتی نوشته شد، زنان به شدت گله‌مند بودند که چرا سهم اونان با دیده گرفته شد در این انقلاب و اونها از رای دادن محروم بودند. و از اون تاریخ به این طرف زنان ایران همواره برای تساوی حقوق مبارزه کردند. بنابراین وجوه افتراق ما قسمت مبارزات تساوی طلبانه زنان است. در مورد تونس بایستی بگم قوانین نسبتاً مترقی دارند. این به خاطر این است که حبیب بورقیبه به اونها حقوقی رو اعطا کرد که این حقوق خوشبختانه باعث بیداری سیاسی در زنان تونس هم شد. بنابراین علت این که قوانین تونس در خصوص برابری زن و مرد نسبت به قوانین فعلی ایران پیشرفته تره، این برمیگرده به سابقه سکولاریزم که حبیب بورقیبه در اونجا این رو پیش آورد. در ایران ما شبیه این وضعیت رو زمان شاه داشتیم و در انقلاب سفید که به زنان حق رأی اعطا شد، برای اینکه شاه میخواست مقداری از نارضایتی های جامعه رو حداقل در سطح زنان پایین بیاره و باز هم به نوعی از زنان و از آراء اونها استفاده شد. اما بعد از انقلاب با وجود اینکه زنان بسیار زیادی در انقلاب مبارزه کردند و شهید شدند، اما دیدیم که خیلی زود حکومت اسلامی حقوق به دست آورده زنها رو از اونها گرفت تا حدی که در تیر ماه 1358، یعنی 4 ماه بعد از انقلاب، زمانی که هنوز قانون اساسی تصویب نشده بود، زمانی که هنوز پارلمان تشکیل نشده بود، زمانی که رئیس جمهور نداشتیم و مملکت فقط توسط شورای انقلاب اداره می شد، زنان کلیه حقوق خودشون رو از دست دادن و در اون زمان قانونی تصویب شد اجازه تعدد زوجات رو به مردها می داد، حق حضانت رو از مادر گرفتند و بسیاری حقوق دیگر. که من گاهی اوقات فکر میکنم انقلاب که در سال 1357 در ایران اتفاق افتاد اسلامی نبود، بلکه انقلابی بود که مردان علیه زنان کردند.
و خانم عبادی، فکر میکنید چقدر میتونه اتفاقاتی که در انقلاب اسلامی برای زنان ایران افتاد و حقوقی که زنان ایرانی اون زمان از دست دادن الگویی بشه برای زنان تونس که اونها تجربیاتی شبیه تجربیات زنان ایرانی رو نداشته باشن و بتونن مقاومت کنن در برابر اون؟
تجربه انقلاب 1357 و از دست دادن حقوق زنان باعث شده که زنان تونسی خصوصا بسیار هوشیار باشند و بدانند که اگر قرار بشود یک حکومتی مانند حکومت ایران سر کار بیاید، آن حقوقی را که همین بورقیبه برای اونها مقرر کرده بود و قانونی شده بود، اونها را هم از دست خواهند داد بدون اینکه حق دیگری جایگزین اون به دست بیاورند. و به همین دلیلم بود که زنان تونسی به موقع و بسیار مناسب واکنش نشان دادند، تا حدی که راشد القنوشی رهبر اسلامگرایان تونسی وقتی که به تونس برگشت برای جلب اطمینان خاطر نیمی از جامعه یعنی زنان عنوان کرد من خمینی نیستم، طالبان هم نیستم، بنابراین از من نترسید. امیدوارم که به وعده‌ها عمل بکنند و به نظر من عمل هم می‌کنند، زیرا مردم تونس بسیار آگاه هستند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کمتر کسی است که فریادهای زن مصری را که خطاب به رسانه‌های خبری اعلام می‌کرد مصر ایران نخواهد شد نشنیده باشد. اما تصویر این زن بدون حجاب مصری یکی از معدود تصاویری بود که از زنان آزادی خواه این کشور منتشر شد. حضور زنان تونسی نیست، هرچند کمی پررنگتر از زنان مصری، اما محدود به انتشار آواز انقلابی زنی تونسی و انتشار چند عکس بود. در تصاویر منتشر شده از راهپیمایی روز 25 بهمن ماه نیز کمتر از همیشه تصویر زنان ایرانی به چشم می‌خورد. پروین اردلان، فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران کمپین 1,000,000 امضا، این شیوه اطلاع رسانی در مورد حضور زنان را نشانه ای از تسلط تفکر مرد سالارانه بر رسانه ها می دارند.
زمانی که بحث دیکتاتوری، بحث فشار بر زنان، بحث نابرابری های جنسیتی، تبعیض های جنسیتی در خیلی از همین کشورها، ما کمتر برخورد ها و واکنش ها را می بینیم. ولی ما موقعی که بحث شکل دیگه ای پیدا میکنه و ترس از بنیادگرایی مطرح میشه، نگرانی از موقعیت زنان هم مطرح میشه، در نتیجه اون چیزی که در بازنمایی تصویری ممکنه در بعضی از رسانه هام ببینیم بر مبنای این ایدئولوژی یا بر مبنای این تئوریه که شکل میگیره. که مثلا در بین زنان مصری ما فرم‌های مختلف پوششی داریم، ولی فقط تصاویری از زنانی میاد که حسی از بنیادگرایی مذهبی رو انتقال بده. در زنان تونسی هم تظاهرات میذارن برای اعتراضشون و برای حمایتشون، در واقع تظاهرات گسترده بعد از جریان انقلاب تونس شکل میگیره، ولی در خبرها نمیشنویم، اعتراضها رو نمیشنویم، حتی خبری رو هم که منتشر میکنیم خیلی از سایت‌ها منتشر نمیکنن. ولی بعد فیلمی که از تظاهرات مثلا تونسی من دیدم، ما یک روز تمام منتظر بودیم ببینیم تونس چی شد و هیچ خبری نمیومد. وقتی که یه خبر میاد از تظاهرات تونسی، بیشتر میبینین که از تو همون ویدیوهایی هستش که افرادی که در اونجا بودن گرفتن و تو یوتیوب و اینها مداره شکل میگیره، یعنی حتی تصویر رسانه‌ای نمیبینیم.
در صورتی که خانم اردلان، فکر میکنم تصویر حمله بنیادگرایان اسلامی به زنان تونسی به طور گسترده‌ای منتشر شد و ویدیوهای اون هم همه جا پخش شد.
دقیقاً میخوام همین رو بگم، یعنی زمانی شما در تصاویر دیده میشین که برخورد باهاتون دیده میشه و این برخورد رو هم تقویت میکنه که نیروهای بنیادگرای مذهبی دارن این کار رو انجام میدن. تصویری که از زن ساخته میشه تصویری هستش که در این حال که بی‌قدرت باید میمونه، در این حال هم این نگرانی از این که وضعیتش رو دوباره و بدتر بکنه تو این تصاویر بازنمایی میشه. بعد میبینین که همه میگن بچه‌ها زنان نیستن، در صدی که خب ما میشنویم که زنا بودن. به قول یکی از دوستان زنان تو خط مقدم معمولا دیده نمیشن، چون تصاویری که خبرنگارا و رسانه ها میبینن تصاویر خط مقدمه، میخوان یک اتفاق بزرگی در اونجا میفته و این اتفاق رو فیلم بگیرن، تصویر بدن، مخابره کنن. ولی مثلا تصاویر حمایتی، تصاویر حضور زنانی که کنشگرانه تو جاهای مختلف باشن خب کمتر دیده میشه.
خانم اردلان، آیا منظور شما این هستش که رسانه های خبری در وقایع اخیر در تونس، مصر، اردن، بحرین و بقیه کشورهای منطقه که همشون در حال حاضر شرایط ملتهبی دارن، آگاهانه تصویر زنان رو سانسور کردن؟
نگرانی از ترس بنیادگرایی باعث میشه که شما تصویری رو هم که ارائه میدین و اون نگرانی رو در تصویرتون رو هم منعکس بکنین. من نمیگم که این تصاویر وجود ندارن، این تصاویر وجود دارن، ولی همه تصاویر نیستن. بنابراین مثل یک پازلی میمونه که شما گزینش میکنین و اون گزینش شده رو به نمایش در میارین و اون گزینش شده نشون میده که دیکتاتوری بده و خوبه که داره فرو میریزه، اما بنیادگرایی قراره بیاد و وقتی بنیادگرایی قراره بیاد پس زنان هم در وضعیت بدی قرار میگیرن. خب این نگرانی ها ممکنه وجود داشته باشه، اما چجوری میشه که اینو تبدیلش کرد به یک امر ثابت و طبیعی که به وجود میآید؟ چیزی که من در خیلی از تصاویر دیدم این به وجود میآید، مداخله زنان این قضیه خود شکلش عوض شد.
آنگونه که کارشناسان مسائل زنان میگویند، زنان منطقه در تلاشند که نه تن به بنیادگرایی اسلامی دهند و نه ترسیده از آشوبهای خیابانی در خانه ها پناه گیرند. زنان در مصر و تونس سازماندهی و قدرت دهی به نهادهای اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار دادند. در این میان گویا عملی ترین الگوی آنها زنان ایران است. پروین اردلان:
میشه گفت اون چیزی که در جامعه ایران به وجود اومد یک حرکت تدریجی آگاهمند و کنشمندی بود که شکل داد و از نسل‌های قبل به نسل‌های بعد و به نسل‌های بعدی و تونست الان به یک نوعی بگه که شاید جنبش زنانی در حال حاضر به عنوان یک سری نهادهای مختلفی که بتونن فعالیت بکنن فعالیتشون به حداقل رسیده، ولی دستاوردهای این جنبش توی جامعه پخش شده و درگیره. خب حالا شما این وضعیت رو وقتی میبینی، وقتی میرسه به یه چیز خیابانی تبدیل میشه به این که خب زنها تو همه جا هستن، ولی باز هم همین زنها در خط مقدم خیلی نیستن به نسبت مردان، چون اساسا این بخش خطر کردن بیرونی هنوز یک بحث مردان است.
با همه اینها اما 30 سال از زمان انقلاب اسلامی گذشته است و زنان ایرانی هرچند با نگاهی به گذشته اما با امید به انتظار آینده نشستند. در همین روزها اما زنان تونس و مصر تجربه‌ای جدید را از سر می‌گذرانند. از شیرین عبادی می‌پرسم آیا ممکن است که در میانه آنچه در تونس و مصر می‌گذرد تجربه‌ای هم برای زنان ایرانی به یادگار گذاشته شده باشد؟
هر اتفاقی که در هر جای جهان می‌افته در ایران هم موثره. اگر در مصر و تونس و در سایر کشورهای اسلامی حکومتی مبنی بر حاکمیت مردم و جدایی مذهب از حکومت در سرکاری ها در ایران هم محصره، نبایستی دین ابزار و وسیلهی بشود دست دولت مردان زورگو که حقوق مردم رو تضییر کنند.
خانم عبادی، دقیقا همزمان با تحولاتی که داره در کشورهای منطقه اتفاق میفته، ما شاهد فعالیت هایی هم در درون ایران هستیم. میبینیم که در روز 22 بهمن مردم به خیابون میان، 25 بهمن مردم در خیابان ها هستند و فراخوان هایی هم داره برای اول اسفند ماه داده میشه به مناسبت هفتم کشته شدگان 25 بهمن. بعد از تجربه ای که در سال گذشته در سال 88 زنان ایرانی داشتن، شما برای امسال و این فعالیت ها و این اعتراض ها چه پیش بینی می کنید؟
زنان ایرانی انقدر آگاه هستند که بدانند در هر حرکت اجتماعی می بایستی حضور فعال داشته باشند که خوشبختانه دارند. بنابراین شرکت فعال در کلیه جنبش های مدنی و اعتراضی به حکومت های غیر دموکراتیک جزء خواستا و وظایف زنان است. زنان بایستی بدونن فقط در یک حکومت دموکراتیک است که به حقوق برابر دسترسی خواهند داشت. بنابراین مبارزه با حکومت های خودکامه جزء حقوق زنه. در حقیقت حقوق زن و دموکراسی دو کفه یک ترازو هستند. آیا شما حکومت دموکراتی را در جهان سراغ دارید که وضعیت حقوقی زنان یعنی نیمی از افراد جامعه در اونجا تبعیض آمیز باشه؟ به همین دلیل است که میگویند زنانی که برای تساوی حقوق مبارزه می کنند اینها پیشگامان دموکراسی هستند و من بر این اعتقادم که دموکراسی با دستان توانای زن ایرانی به ایران خواهد آمد.
ای نه ای حضور زندگی به سر رسید زمان بندگی، جهان دیگری ممکن است، تلاش ما تا زنده آن است. این صدا صدای آزادی، این ندا طغیان آگاهی، رهایی زنان ممکن است، این جمعه ساینده آن است.
بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر هم به کار خودش پایان داد. جشنواره‌ای که مثل هر سال حاشیه‌های اون بر متن اصلیش می‌چربید. همکارم مانیا منصور مهمان این هفته برنامه صدای دیگر هستن. مانیا، برای ما میگی که مهمترین اتفاقات اختتامیه جشنواره فیلم فجر البته در حوزه مسائل زنان چی بود؟
میتونم بگم که مهمترین اتفاقی که تو جشنواره امسال افتاد معرفی یک کارگردان زن توانا و جوانه که به نظر میاد از نقدهایی که خوندم فیلم خیلی موفقی هست. فیلم در سه بخش شرکت داشت، بخش مسابقه سینمای ایران که مهمترین بخش جشنواره بود، بخش سینمای بین الملل و بخش سینمای اول، یعنی اولین فیلم هایی که کارگردانان کار کرده بودن، چون فیلم نگار آذربایجانی به اسم آینه های روبرو اولین ساخته بلند این خانم کارگردان بود. نگار آذربایجانی قبلا فیلم های کوتاهی ساخته بود ولی این اولین فیلم بلندش بود که در بخش بهترین فیلم نامه نامزد شد، ولی خب جایزه رو دادن به اسخر فرهادی برای فیلم جدایی نادر از سیمین.
اما فکر میکنم که این فیلم خودش در بخش دیگری جایزه هایی رو
بله
کسب کرد.
این فیلم در بخش به مسابقه بین الملل جایزه ویژه رو گرفت، سیمرغ بلورین در حقیقت ویژه رو گرفت. در بخش فیلم اول کارگردان ها بهترین فیلمنامه رو گرفت که نگار آذربایجانی و فرشته طاهرپور این جایزه رو گرفتن و بازیگر فیلم هم بهترین بازیگر نقش اول زن رو گرفت، غزل شاکری که دختر خانم فرشته طاهرپور هست. غزل
مانیا، به نظر میرسه که جای زنان کارگردان در جشنواره امسال و خب به تبع اون در مراسم اختتامیه هم به شدت خالی بوده.
بله، امسال مهمترین فیلمسازان زن سینما ایران حضوری نداشتن، از جمله رخشان بنی اعتماد، پوران درخشنده، انسیه شاه حسینی مثلا که البته ایشونو به عنوان داور خواسته بودن ولی انصراف دادن، گفتن من بعد سفر باید برم و اینا و به هر حال قبول نکردن داوری رو. و فیلمسازان جوانتری که قبلا کار داشتن مثل شالیز عارفپور از فیلمسازایی بود که با یک فیلم خیلی مطرح شد با فیلم حیران، ولی باز امسال ما از ایشون فیلمی ندیدیم. یا منا زندی عصر جمعه فیلم مطرحی ساخت ولی حضور نداره در این فستیوال. تنها فیلمساز مطرحی که حضور داشت اما نه در بخش اصلی بلکه در بخش نوعی نگاه بخش فرعی بود، تحمینه میلانی بود با فیلم یکی از ما دو نفر که به هر حال ایشون معترض هم بودن که چرا فیلمشون در بخش نوعی نگاه بوده و گفتن من اصلا درخواست نداده بودم که فیلمم باشه در این در فستیوال، ولی تهیه کننده فیلم محمد نیکبین که همسر خانم میلانی هستن گفتن نه، ما ترجیح میدیم که فیلممون تو جشنواره باشه حتی اگر در بخش نوعی نگاه هست.
من یادا اونجایی که من دارم به جدول برگزیدگان جشنواره 29 فیلم فجر نگاه میکنم، به نظر میرسه جز دو بخشی که به طور مشخص زنان باید انتخاب میشدن، یعنی بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مکمل زن، در هیچ بخش دیگری زنان برنده نشدن. آیا کاندید هم نشده بودن؟
برنده نداشتیم چرا، ولی در بخش بهترین طراحی صحنه و لباس خانم پروین سفری برای فیلم راه آبی ابریشم ساخته محمد بزرگنیا کاندید شده بودن و همینطور سارا سمیعی برای فیلم گزارش یک رش به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا شون نامزد شده بودن ولی جایزه رو دادن به ایرج رامینفر برای فیلم جرم مسعود کیمیایی. همچنین در بخش بهترین تدوین ما چون میدونیم که مونتورهای خیلی خوب خانومی داریم در ایران که از چهره مطرح مونتاژ در حقیقت که نامزدهایی که بودن هایده صفیاری بود برای فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته آقای اسخر فرهادی و نازنین مفخم کهشون یکی دیگر از مانیتورهای برجسته سینما ایران هستن، برای فیلم گلچهره نامزد شده بودن ولی بهترین تدوین رو دادن به واروش کریم مسیحی برای فیلم ندارها، که در بخش چهره پردازی اصلا نامزد هم نداشتیم در بین خانم ها. اکثر نامزدها همه آقایون بودن و در نهایت هم بهترین چهره پردازی به سعید ملکان برای فیلم فرزند صبح رسید.
مانیا، برای ما بگو آیا این حضور کم تعداد زنان در جشنواره فیلم فجر مختص 29مین دوره است یا نه هر دوره همین اتفاق داره رخ میده و امسال هم اتفاقیه مثل بقیه ای سالها؟
فکر میکنم که امسال یکم حضورشون کم رنگ تر بود، چون اصولا سالهای گذشته در جوایز بهترین طراحی صحنه، بهترین چهره پردازی، بهترین تدوین اصولا یه خانومی همیشه نامش برده میشد. امسال اصلا در بخش‌های فنی و تکنیکی و همچنین در بخش بهترین فیلم و بهترین کارگردانی هیچ نام خانومی نبود، هیچ خانومی شرکت نکرده بود. به نظر من در دوره‌های گذشته حضور پررنگ‌تری داشتن، امسال حضورشون کمرنگ بود واقعا.
به این ترتیب مانیا، به نظر میرسه که باید دلمون رو به همون خانم نگار آذربایجانی خوش نگه داریم و امیدوار باشیم که سال آینده حداقل فیلم دیگری از ایشون رو بتونیم ببینیم.
امیدوارم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.